خب عزیزان شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. همکاران خوب بنده از محل خبرگزاری فارس برنامه موج وارونه رو ویژه انتخابات ریاست جمهوری به صورت زنده تقدیم به شما میکنم.
آژانس امنیت ملی آمریکا قرار
داره. وقتی که ما میدونیم کسانی از بیرون دارن فضای مجازی را که ما هم دستندر کارش هستیم و مبتلا به حماس هدایت میکنن و مدیریت میکنن، ما نمیتونیم این کار کنیم.
صدها وجود داره، آموزش وجود داره، سواد فضای مجازی وجود داره، مراقبت وجود داره.
فضای مجازی میتواند ابزاری باشد برای زدن به دهن دشمنان.
موجه وارونه
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر. شما میهمان برنامه موج وارونه هستید از شبکه رادیوی گفتگو. خیلی خوشحالم که امروز هم در روزهای پایانی برنامه موج وارونه، فکر میکنم یکی دو قسمت بیشتر از برنامه باقی نمانده باشه، خوشحالم که در این برنامه خدمت شما بودم و امروز هم در کنار شما هستم. دو میهمان عزیز دارم که حالا انشالله خدمتشون خواهیم بود. اما قبل از این که بریم سر وقت گفتگوی امروزمون، خواهشم این هست که دستورالعمل‌های بهداشتی رو در حوزه کرونا همچنان جدی بگیرید. کرونا هنوز داره بالای 100 نفر در کشور ما رو در طول روز داغدار میکنه و این 100 نفر یعنی 100 خانواده و این 100 خانواده یعنی چند صد تبار که متاسفانه داغدار میشن به خاطر کرونا. تو رو خدا فاصله گذاری، دوری از تجمعات و اتفاقات این شکلی رو جدی بگیرید. انشالله که این بلای منحوس هر چه زودتر دست از سر تمام جهانیان برداره. فاصله بگیریم، ما در کنار شما هستیم. اینجا موج وارونه است. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی رادیو گفتگو و برنامه موج وارونه است که میتونید نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو با ما در این سامانه پیامکی در میون بگذارید. از اپلیکیشن جامعه کاربردی ایران صدا هم غافل نشید، برنامه‌ای که هم میتونید از طریق اون دسترسی پیدا بکنید به آرشیو برنامه‌های دیگر رادیو و رادیو گفتگو و همینطور میتونید رادیو رو تماشا بکنید و به تماشا بنشینید در اپلیکیشن ایران صدا. بله، چیزی دیگه باقی نمونده تا انتخابات 28 خرداد. امروز دوشنبه است، جمعه قرار هست که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و میان دوره مجلس شورای اسلامی و البته خبرگان رهبری برگزار بشود، روزی که قرار سرنوشت 4 سال این سرزمین و شهر و روستاهای این کشور به صورت جدی دربارش تصمیم گرفته بشه و این رأی و نظر مردم هست که قرار این اتفاق بزرگ رو رقم بزنه. حتما هستن بین کسانی که دارن این برنامه رو میشنون کسانی که تا این لحظه دلشون نمیخواد در انتخابات شرکت بکنن. طبیعی است، چیزیه که هر دوره بالاخره کسانی بودن که دوست نداشتن در انتخابات شرکت بکنن. حتما بخشی از این مردم هم به خاطر مشکلات معیشتی و مشکلات اقتصادی و فشارهایی که این یکی دو سال اخیر هم بیشتر و بیشتر شده تصمیم گرفتن که در انتخابات شرکت نکنن. به عنوان یه برادر کوچکتر، یه هموطن عرض میکنم که خب رأی دادن شاید خیلی نتونه چیزی رو اصلاح بکنه، رأی ندادن نمیتونه ما رو کمک بکنه برای اصلاح امور. انشاءالله که مشارکت بکنیم، حضور پیدا بکنیم به امید حال بهتر همه مردم ایران زمین. بله، اینجا رادیو گفتگوست و شما برنامه موج وارونه رو گوش میکنید. امروز قرار هست که درباره ارزیابی تکنیک های عملیات روانی رسانه ها قبل، هین و بعد از تبلیغات انتخاباتی صحبت بکنیم. دو میهمان گرانقدر دارم، آقای دکتر پاکائین نماینده محترم مدیران مسئول رسانه ها در هیئت نظارت بر مطبوعات. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
امیدواریم که مباحث این برنامه مفید و مورد استفاده واقع بشه.
بله، ظاهراً مسئله پیش اومده در انتقال صدا. خواهش میکنم که فاصله بگیریم، شما بخشی رو گوش بکنید، ما در کنار شما هستیم با موج وارونه. بفرمایید، خواهش میکنم.
انتخابات برادران عزیز برای کشور ما و ملت ما یک فرصت است، برای دشمنان ما یک تهدید است.
در مواردی که میبینید که دارن شیاطین نقشه میکشند و توطئه میکنند تا شما را به جان هم بندازند، بشینید با هم و تفاهم کنید و اونها را مایوس کنید.
اینجور نباشه که ما به زبان به مردم بگیم که مردم در انتخابات شرکت کنید، منتها یه جوری حرف بزنیم که مردم رو دل سرد کند از ورود در انتخابات. بلندترین کارها در این زمینه حمله به شورای نگهبان است. من تعجب میکنم بعضی ها خودشون به وسیله انتخابات به یه جایی رسیدن، همینا انتخابات رو زیر سوال برن. چطور اومد نگه انتخابات به نفع شما اونجا انتخابات صحیح و مطمئن باشه؟ ببینید برادران و خواهران عزیز، تخریب شورای نگهبان معنا داره. نباید انسان با آسانی از این امور تو قانون اساسی شأنی برای شورای نگهبان معین شده است. بر آسان متهم بکنن شورای نای نظام برای انتخابات است. بخشی از این حق الناس همین حق رأی شورای نگهبان است. این جزء حق الناس است. اینو باید رعایت کرد، اینو باید حفظ کرد.
وقت شما بخیر خانم ها آقایان. 17:09 است و ما افتخار داریم که از محل خبرگزاری فارس امروز به طور زنده و مستقیم در کنار شما باشیم با برنامه موج وارونه. یه مشکلی پیش اومد در انعکاس صدا، امیدوارم که حل شده باشه. ما افتخار داریم که میزبان آقای دکتر پدرام پاکائین باشیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدین. قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بازم صدا نداریم؟ خب اجازه بدید که آره، ما در کنار مهمان گرانقدر دیگرمون باشیم تا انشاءالله که این مشکل هر چه زودتر حل بشه و بتونیم میزبان هر دو عزیز گرانقدر باشیم. مهمان دیگر من سرکار خانم معصومه نصیری هستند، مدرس دانشگاه و پژوهشگر سواد رسانه. سرکار خانم نصیری سلام، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه. امیدوارم که مباحث خوب و کاربردی رو مطرح کنیم.
اینم صدا نداره؟ این صدا درست بود آقا؟ خیلی خوب، ما افتخار داریم که در کنار شما هستیم از محل خبرگزاری فارس و مدیر محترم سرویس هنر و رسانه خبرگزاری فارس سرکار خانم فیروزفر هم در کنار ما هستن. خانم فیروزفر سلام، ارادت.
سلام و عرض ادب خدمت شما مهمانهای گرامی برنامه.
خوب نمیدونم چه مسئله‌ایه که هیچ کدام از میهمانان و البته میزبان بزرگوار ما هیچ کدام صداشون منعکس نمیشه و روی آنتن تقدیم حضور صدا می اومده. عجب، ما فکر میکنیم که صدا خب مشکل برنامه زنده بود. اب نداره، برنامه زنده است، به گیرنده های خودتون دست نذارین. مشکل از ما فرستنده ها بود که الحمدلله حل شد. آقای دکتر اجازه میخوام که بازم از حضور شما اولا عذرخواهی بکنم و خواهش بکنم که آغاز بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم به حضور شما و شنوندگان عزیز. امیدواریم که در این برنامه و در آستانه انتخابات مهم و سرنوشت سازی که پیش رو داریم مباحث مفیدی مطرح بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید. سرکار خانم نصیری هم عرض ادب میکنم خدمت شما هستیم.
خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه، انشالله که بتونیم در راستای آگاهی بخشی گامی برداریم و مباحثمون مفید واقع بشه.
خیلی متشکرم خانم نصیری، خیلی خوش آمدید. و همراه بزرگوار ما از خبرگزاری فارس سرکار خانم فیروزفر. خانم سلام، ارادت.
سلام و خدا قوت به شما و مهمونای محترم برنامه. امیدوارم که امروز مباحث خوبی توی برنامه مطرح بشه و شنوندگان در آستانه انتخابات از اون بهره ببرن.
انشالله. قبل از اینکه آغاز بکنیم، من میخوام از خانم فیروزفر یه سوال بکنم. خانم فیروزفر خب همراه ما بودن در قسمت‌های پیشین برنامه موج وارونه. ما در تمام این برنامه‌ها تلاش کردیم که از منظر رسانه نگاه بکنیم به مسئله جدی به نام انتخابات. خانم فیروزفر، ماجراهای رسانه‌ای رو حالا در قامت یک ژورنالیست و خبرنگار پرسابقه و سابقه از شما میخوام بپرسم که بعدش ورود کنیم به گفتگو و محضر عزیزان بزرگوارم باشیم. به نظرتون ماجراهای رسانه‌ای توی این دور انتخابات نسبت به ادوار پیشین بیشتر تونسته تأثیر بذاره روی مردم یا کمتر به نظرتون؟
به نظرم اتفاقی که حالا امسال و این دور افتاد این بود که یه مقدار سرعت تبادل اطلاعات بالاتر بود، به این شکل که حالا توی سالهای قبل یک سری از معاندین یا کسایی که مخالف حالا جریانی بودن میمدن یه شبهه‌ای رو طرح میکردن و یه نکته نظری رو ابراز میکردن و حالا دیگه فرصت برای پاسخ به اون ماجرا دست نمیداد. یعنی ما توی این وانفسا میموندیم که این چیزی که اعلام شده درسته یا نه. امسال اتفاقی که به نظر من افتاد این بود که سرعت خیلی بالا بود، یعنی هر کنشی با واکنش سریع روبرو میشد. توی مناظره ها ما میدیدیم همونجا روی آنتن اگر کاندیدای اظهار نظری میکرد و نکته بدون سندی رو ارائه میداد، بلافاصله چند دقیقه بعد سند و مدرک صحبتش که آیا صحت داشته یا خیر منتشر میشد.
آره، گروه های رسانه یا آقایون کاندیداها تمام و کمال پا به رکاب بودن که اگر اتفاقی افتاد آنن فعانن توی شبکه‌های اجتماعی بتونن پیوست بکنن روی نکته هایی که مطرح میشد. خب این بهانه خوبی هم هست که ما بتونیم از همینجا آغاز بکنیم و من کسب اجازه بکنم از سرکار خانم نصیری و سوالم رو از آقای دکتر پاکارین مطرح بکنم. آقای دکتر، شما نقش آفرینی رسانه ها رو توی انتخابات پیش رو که حالا 3-4 روز بیشتر هم باقی نمونده چطور میبینید به نسبت ادوار پیشین، با این نکته که خب ما این دوره اول انتخابات ریاست جمهوریه که در گیرودار بیماری کرونا هم هستیم و بالاخره تاثیر و تأثیر گذاشته، نظر شما چیه قربان؟
عرض میشود که من فکر میکنم که رسانه ها در این دوره از انتخابات من حیث المجموع، البته اگر بخوایم دقیق و مستقیم صحبت بکنیم باید هر رسانه رو جداگانه بررسی کرد، اما اگر مجموعه رسانه های کشور رو، رسانه های داخلی رو بخوایم به بوته ارزیابی بگذاریم، باید عرض کنم که آزمون خوبی دادند. یک جنبش رسانه‌ای تقریبا از 2-3 ماه پیش در کشور شکل گرفت بر محور 2 مسئله بنیادین امروز جامعه، یعنی رفع تعیین‌های معیشتی و مقابله با نابرابری و تبعیض اقتصادی. این رو می‌بینیم که خیلی از رسانه‌ها در اخبار و تحلیل‌هاشون اولویت بخشیدند و البته هیچ مرکزیت و سازماندهی هم وجود نداشته برای اشاعه این مفهوم.
به نظرم برخواسته از متن جامعه هم بود به نوعی دیگه.
بله، یعنی از گفتمان غالب در فضای عمومی رسانه ها الهام گرفتن، ضمن اینکه خود رسانه ها هم قربانیان همین وضعیت اقتصادی و معیشتند. دلیل گرانی مواد اولیه‌شون، چه کاغذ، چه اینترنت، چه دستمزد خبرنگاران و چه مشکلات طاقت فرسایی که در تأمین چرخه مالیشون دارن. و اتفاق جدیدی که شاید بشه گفت در این دوره از انتخابات نسبت به دوره‌های قبل شاهدش بودیم و یک وجه تمایز میتونه تلقی بشه، جنبش رسانه‌های محلی بود که رسانه‌های محلی به دلیل اینکه نوعی اعتراض همواره دارند به تمرکز امکانات و ارتباطات در پایتخت، یک نهضت نقادی وضع موجود رو آغاز کردن.
رسانه‌های محلی،
بله، هم از رسانه‌های چاپی مثل مطبوعات استانی و شهرستانی و سایت‌های خبری.
درست.
در حالی که همیشه رسانه‌های مجهز و بنگاه‌های بزرگ پایتخت آغازگر جریان‌های سیاسی و موج‌آفرینی‌های انتخاباتی بودن، این بار شاید بشه گفت که یک جریان معکوسی رو ما شاهد بودیم از رسانه‌هایی که در اقصی نقاط کشور به فعالیت مشغولند به سمت مرکز. یعنی ما جنبش رسانه‌های محلی و تحرک رسانه‌های استانی و شهرستانی رو در این دوره از انتخابات بیشتر دیدیم. خیلی حرکت تمرکزگرایی در رسانه نبود. به لحاظ قنای محتوایی هم من دیدم خیلی از رسانه‌های استانی و شهرستانی عمق تحلیلیشون بیشتر از رسانه‌های پایتخت بود.
عجب. این هم نکته جالبی که حالا باید جلوتر در بارش گفتگو بکنیم. به خصوص که به نظرم رسانه‌های محلی یه قدری هم ناظر به انتخابات شوراهای شهر و روستای محلی خودشون هم حتما در واقع.
این البته دلیلش نبود.
نه، این که نیست، میگم از این جهت هم تاثیرگذار هستن.
شما انتخابات شوراها رو در دو همزمان با انتخابات ریاست جمهوری همواره برگزار می‌کردید.
بله بله.
و یک زمانی در واقع برای افزایش مشارکت در انتخابات شوراها از انتخابات ریاست جمهوری مدد می‌گرفتیم. من فکر می‌کنم بیشتر اون گفتمان نابرابری و هم‌نوایی که رسانه‌ها پیدا کردن با مفهوم مبارزه با تبعیض که گفتمان غالب در انتخابات امسال بود باعث تحرک این رسانه‌ها.
منظور من این بود که هم‌افزایی می‌کنه و اون رو هم می‌تونه، چون همیشه خب رسانه‌های محلی توی حوزه در واقع انتخابات شورای شهر هم همیشه خب تأثیر خاص خودشون رو داشتن، مسئله علاهده‌ای بود نسبت به فرمایشی که از اتحالی داشتید. سرکار خانم، مثل شما نظرتون چیه درباره این موضوع؟
والا ما همواره نکته‌ای که داشتیم در حوزه رسانه، مخصوصا حالا در مواجهه با جایی که در میانه جنگ رسانه‌ای واقع میشیم و انتخابات واقعا جنگ رسانه‌ای جدی و روایت سازی‌های رسانه‌ای درش وجود داره، همواره پاشنه‌آشیلمون نداشتن روایت‌های رسانه‌ای دقیق و به هنگام و به موقع با خاصیت تثبیت پذیری برای افکار عمومی بود. در این دوره من فکر می‌کنم که حالا در این چند وقت اخیر بحث روایت سازی رسانه‌ای در رسانه‌های ما خیلی دقیق تر پیگیری شده و این خلأ رو ما این بار خیلی کمتر شاهد بودیم. خب این نکته خیلی مهمی بود. نکته بعد این که معمولاً توی بحث در واقع روایت‌های رسانه‌ای ما از اونجایی ضربه می‌خوردیم که راستی آزمایی رسانه‌های ما نمی‌کردن، یعنی بخش‌های فکت چکینگمون همیشه یک پای در واقع لغزان حوزه رسانه‌ای بود. این بار حالا به جهت اینکه خب در حوزه فضای مجازی هم فعال بودن رسانه‌ها و عقبه‌های رسانه‌ای و اطلاعاتی که میومد، حالا اطلاعاتی که برساخته از شایعات و فیک نیوزها بود یا هر آن چیزی که رقابت سیاسی بین کاندیدا ها بود، ما شاهد بودیم که رسانه ها بخش در واقع چک کردن این اطلاعات و راستی آزمایی اونها رو این بار بهتر انجام دادن، کمان که خب البته هنوز تا اون نقطه ایدئالی که باید باشه فاصله.
حالا خیلی جالب بود که ما هم مثلا میگم وقتی که شبهه چند تا کاندیدا رو من میخوام نام ببرم، جالب بود اتفاقاتی که بعدش ما در شبکه‌های اجتماعی میدیدیم بلافاصله. اولین اتفاقی که من حالا به خاطرم هست وقتی که شبهه درباره مدرک تحصیلی آقای رئیسی شد، بلافاصله مدرک تحصیلیشون توی شبکه اجتماعی بارگذاری شد. توی مناظره اخیر هم وقتی آقای همتی یه نامه‌ای دادن که گفتن 11 تا ابر بدهکار بانکی رو میخوان تحویل آقای رئیسی بدن، بلافاصله اون حال و احوال توی شبکه اجتماعی منتقل شد که بعدش هم تکمیل شد با اون نامه. اصلا یعنی اون نامه اومد و یه جورای پیوست مناظره رو ما توی شبکه‌های اجتماعی و محافل خبری هم دیدیم. یعنی اتفاقی بود که به نظرم پیش از این به این شکل و شمایل و با این سرعت نمیدیدیم توی انتخابات قبلی. آقای دکتر، دلیل این به نظر شما این نبود که به خاطر ماجرای کرونا رسانه‌ها یه قدری آماده‌تر وارد ماجرای انتخابات شدن، یعنی انگار که کمتر غافلگیر شدن نسبت به شرایط، این هست یا نکته دیگری است؟
من فکر می‌کنم که در انتخابات قبل هم و اساساً از زمانی که ما در بستر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی کمپین‌های انتخاباتیمون رو تعریف کردیم، ما شاهد بخشی از این سرعت و در واقع گسترش توزیعی که می‌فرمایید بودیم. این دوره به خاطر کرونا تشدید شد، چون دیگه ما در واقع در فضای کالبدی نشست انتخاباتی و پویش‌های فیزیکی نداریم. بله. همه بار رو داره شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های بر محمل فضای مجازی به دوش می‌کشه.
درست.
و این سرعت و این شتاب هم طبیعی است. در اون مورد خاصی که شما فرمودید، من فکر می‌کنم یک حرکت تخریبی با در واقع نتیجه عکس بود، چون ما دیدیم که تخریب شخصیت‌ها و ویژگی‌های شخصی، اون چیزی که فارغ از برنامه، طرح و گفتمان کاندیدا مطرح میشه، معمولاً نتیجه عکس میده. یعنی یک فضای مظلومیتی رو برای کاندیدایی که مورد تخریب قرار میگیره میسازه. ما ایرانی ها هم که فرهنگ تشیع و فرهنگ مظلومیت داریم و عرض به خدمت شما طرفدار مظلوم بر حق هستیم، خب معمولا واکنش نشون میدیم. لذا اون کاندیدایی که تخریب کرد، به نظرم صرف نظر از غیر اخلاقی بودن رفتارش، نتیجه هم نگرفت و رفتارش به ضد خودش تبدیل شد.
اتفاقا میخوام درباره این موضوع قدری مفصل‌تر صحبت کنیم آقای دکتر. اینجا رادیو گفتگوه و ما در واقع اتفاقا دلمون میخواد که بی پیرایتر، چون موضوع برنامه ما به خصوص امروز که در کنار شما هستیم، میخواییم درباره شگردها و عملیات رسانه‌ای صحبت بکنیم. اساسا تکنیک هایی که در تبلیغات این دوره، حالا فارغ از کاندیدا، فرق نمیکنه که کدومی که از نامزدها بودند یا کدومی که از رسانه ها، حتی ممکنه که مثلا شما یه نکته رو درباره رسانه خارجی پررنگ‌تر ببینید فرمایش میکنید، یا مثلا درباره نامزدها، یا توی مناظره، یا شبکه اجتماعی، فرق نمیکنه. اینجا قرار هست که در واقع قدری مفصل‌تر درباره این موضوع صحبت بکنیم و من میخوام صدا بکنم که خانم نصیری این چنین آغاز بکنن. من میخوام خواهش بکنم که درباره این موضوع خانم نصیری برای ما بگن که عملیات‌های رسانه‌ای این دوره رو چطور دیدید و به نظرتون این شگردای تبلیغاتی، چه قبل از مناظرات، یعنی قبل از گرم شدن تنور تبلیغات انتخاباتی، چه در حینش که این روزها باشه، اینها رو چطور می‌بینید خانم نصیری؟
عرض بکنم که ما یه دسته‌بندی باید داشته باشیم. خب ما یه سری رسانه‌های معاند و جریان معارض جمهوری اسلامی و به هر حال رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور داریم که اینها در واقع مدل کارشون یه تفاوت‌های جدی داره با این چیزی که ما داریم در داخل انجام میدیم. البته که من معتقد هستم، حالا در ادامه توضیح هم خواهم داد، که یک همنوایی چه در مناظرات به صورت ناخواسته و چه در جریان رسانه‌ای گاهن خواسته و گاهن ناخواسته، با اون کنار روایتی که در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور داره پیگیری میشه ما داشتیم. یعنی روایت ناکارآمد نشان دادن نظام جمهوری اسلامی یک کلان روایتیه که مدت هاست رسانه های معاند دارن پیگیری میکنن.
ما و... توی تبلیغات خودمون رو هم دیدیم، یعنی میگیم؟
بله،
میگم که این اتفاق رو توی رسانه خودمون دیدیم.
بله، معمولا این گونه هست که میگم خواسته یا ناخواسته متاسفانه یک همافزایی شکل میگیره. حالا ما در نقد وضعیت موجود، چون خط یا مرز بین انتقاد و در واقع سیاه نمایی، انتقاد و گردش آزاد اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات رو گاهن گم میکنیم، میره و سویه در واقع خدمت به روایت رسانه های معاند رو پیدا میکنه. خب حالا خورده روایتاش چیه؟ تک تک جملات و کلماتی که ممکنه که ما در مناظره گاهن استفاده بکنیم برای تخریب رقیب خودمون یا برای در واقع اتفاقی که داره در حوزه رقابت سیاسی و پروپاگاندایی که شکل گرفته اتفاق میفته. خب ما حواسمون باید به این ماجرا باشه که یک تفکیکی وجود داره.
این همون قصه نقد و تخریب دیگه. ما توی فضاهای سینمایی هم گاهی میبینید میگن که آقا مثلا فلان فیلم سیاه نمایی کرد یا نه نقد دلسوزانه داره. همیشه این ماجرا به قول شما محل ابهام.
خب مرزش کاملا به نظر من مشخصه. یعنی وقتی که ما میدانیم که یک کلان روایتی در این دوره از انتخابات به ویژه که همواره بوده ولی الان ویژگی پیدا کرده، بحث ناکارآمد نشان دادن و اعتبار زدایی از سیستم حاکمیت کشور و غیره و قرارداد دو قطبی سازی حاکمیت و مردم هست، اگر ما در هر فعالیتی که میکنیم، چه در قالب یک کاندیدا هستیم و داریم از تکنیک های رسانه‌ای استفاده میکنیم، از تکنیک های در واقع اقناع و تبلیغ استفاده میکنیم، به اون اول روایت کمک بکنیم، خب این معلوم میشه که ما خیلی دقیق این مرز رو نتونستیم، یعنی توی مرز شرکت نکردیم. رسانه هم به هر حال بازتاب دهنده یا اون چیزی هستن که داره اتفاق میفته، یعنی رسانه داره اون چیزی که کاندیدای ریاست جمهوری مطرح میکند را در واقع منعکس میکنه. بنابراین اینجا من فکر میکنم که ما باید یه تقسیم بندی داشته باشیم در درجه اول. دو، در تکمیل در واقع فرمایش آقای دکتر، معمولا در حوزه عملیات روانی و در حوزه در واقع پروپاگاندا به عنوان تبلیغات سیاسی، دو تا فاکتور ترس و مظلوم نمایی همیشه در حالا همه جای دنیا این اثر رو داره، اما در کشور ما تاثیرگذاری ویژه تری داره. چون شما وقتی که تصور بکنید که یک فرد در موضع مظلومیت واقع شده، حتی اگر اون فرد یک در واقع حالا در چند ماه گذشته یا در واقع در سال گذشته ما دیدیم که فردی که حتی مجرم بوده، به محض اینکه بازنمایی رسانه‌ای میشود که این فرد مظلوم واقع شده، افکار عمومی میرن پشت اون قرار میگن. بنابراین این یک تکنیکه که همواره استفاده شده. ترس هم که تکلیفش روشنه، چرا ادوار گذشته ریاست جمهوری ما داشتیم که با استفاده از تکنیک ترس مردم به جهت اینکه از چیزی وقتی بترسن هر کسی به سمتش نمیره یا ازش یک فاصله ای رو میگیره، اینجا اون
این آرای سلبی همینجا شکل میگیره دیگه، یعنی مثلا نه به فلانی،
اینجا در اون در ذیل دو قطبی سازی ها اتفاق میفته. یعنی شما اگر
همافزای این شگرد ها، چون خب تکنیک های مختلفی در فضای رسانه‌ای استفاده میشه، به نظرم همافزای چند تا فاکتوره که این چنین
خب
شکل
دیگه امروز ما داریم از جنگ شناختی و جنگ هیبریدی صحبت میکنیم. در حوزه هیبرید هم شما با ترکیبی از همه چیز مواجه هستین و ترکیبی از انواع تکنیک ها، یعنی اینطور نیست که بگیم که امروز فقط این تکنیک استفاده شد. اینها میان برخی ذریب بیشتری دارن، برخی ذریب کمتریدم، ولی مسئله اینه که شما اگر موفق شدین که دو قطبی رو ایجاد بکنین، حالا در ذیل اون دو قطبی استخدام کلید واژه‌ها و غیره، بله، دیگه حالا ترس و مظلوم نمایی و اینها میاد و شکل میگیره.
آقای دکتر، شما درباره این تکنیک‌های رسانه‌ای که تو این دوره استفاده شد چه نقطه نظری دارین قربان؟
من فکر می‌کنم که این تکنیک‌ها برای مردم شناخته شده و تا یه حدی نخنماست و همون تکنیک معروف دو قطبی سازی است که من خاطرم هست در سال 76 کاندیدایی که بعد رئیس جمهور منتخب شد در مناظرات گفت که در پاسخ به سوالی که راجع به اقتصاد از او سوال شده بود، گفت من مرد عدد و رقم و اقتصاد نیستم، من اهل فرهنگ هستم و رأیم آورد، در حالی که اون موقع مردم مشکلات اقتصادی حالا نه به شدت الان اما داشتن. و اما چرا پیروز شد؟ به خاطر اینکه یک طیفی در اتاقهای فکر جریان مدعی اصلاحات که از این کاندیدا حمایت میکرد، معتقدند که افکار عمومی یک ماده خمیری شکلی در دست اونهاست که با استفاده از همین تکنیک های بازمونده از جنگ سرد میتونن هر زمانی بهش شکل بدن. اما مردم هرچی جلوتر رفتند با وقایع تلخ و ناگوار اجتماعی و اقتصادی مواجه شدند. خب معمولا جناح موسوم به اصلاحات سرمایه گذاریش متوجه قشر متوسط بود که این قشر به نوعی میشه گفت در جامعه تحلیل رفت، اگر نگیم حذف شد، به دلیل مشکلات معیشتی.
مشکلات معیشتی تقریبا طبقه متوسط رو به قول شما خیلی
بسیار کوچک شد و عرض به خدمت شما که جنس دغدغه های این طبقه هم عوض شد و تبدیل شد به دغدغه های معیشتی. مردم با یک سری واقعیات ملموسی مواجه شدن و دیگه این دو قطبی ها هم کارکرد خودش رو از دست داد. یعنی دیگه این که شما مسائلی رو برای مردم مطرح بکنید